چشمم نگیر نگاتو مولای یادی
میبوسم
دوباره پاتو
من هستم
همیشه با تو
از چشمم
نگیر نگاتو
مولای یادی مولای یادی
از میلادت دنیا پر از عطر بلا شد دل هر دل داده به عشق تو کرب و بلا شد خوبی های دنیا با تو مولا با تو پیدا شد ای بدیل خاتم با تو عالم عرش اعلا شد
همین خورشیدی تا خندیدی دو جهان زیبا شد
ای لطفت همیشه دائم ای فخر تبار هاشم از باغت بهار قائم باب المرادی
میبوسم غبار پا تو من هستم همیشه با تو از چشمم نگیر نگاه تو مولای یادی میبوسم
غبار پا تو
من هستم
همیشه با تو
از چشمم
نگیر نگاه تو مولای یادی
عیدتون مبارک باشه شنونده‌های عزیز متشکرم که همراه برنامه خودتون هستیم برنا از رادیو قرآن یک مقدار از زندگی امام هادی علیه السلام برای شما بگم که امام دهم ما هستن از القاب ایشون از نام مادر بزرگوارشون برای شما بگم که نام ایشون علیه امام هادی علیه السلام در 8 سالگی به امامت رسیدن القاب زیبای ایشون عبارتند از نقی، هادی، عالم، فقیه، امین و طیه و به آن حضرت علی رابع و ابوالحسن ثالث هم گفتند.
از چشمم نگیر نگاه تو مولای یادی
میبوسم
غبار پا تو
من هستم
همیشه با تو
از چشمم
نگیر نگاه تو
مولای یادی مولای یادی
ماه کامل صبر سائل شور دریا تو کعبه ایمانی حج دلها شد کامل با تو داره گل میباره دنیا داره شوق چشماتو حدی دل داده دل میسپاره به تو یا مولا
عالم پیوسته به تو دل بسته به تو یاد نظر
خب اما بریم سراغ جواب مسابقه و دوستانی که برنده شدن به ما عیدی دادن در مسابقه ما شرکت کردن با حضور گرمیشون با تلفن‌هاشون و حالا ما می‌خوایم به شما عیدی بدیم در این روز قشنگ عیدتون هم مبارک باشه گفتیم 5 سوره از قرآن رو نام ببرید که نام اونها از اولین کلمه همون سوره گرفته شده باشه سوره یاسین تبت ما براتون مثال زدیم و سوره عصر قارعه بعد لیل شمس اما برندگان ما آقای محمد حسین ایمانی یکی از برندگان ما هستند که جواب صحیح بر ما فرستادن آقای محمد برنا 9 ساله از خراسان رضوی آقای محمد حسین ایمانی 7 ساله هستند و زهرا خانم پورعلی از شهر مقدس قم تبریک میگم بهتون دوستای عزیزم باز هم میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام رو به همه شما تبریک میگم متشکرم که امروز هم همراه ما بودین انشاءالله تا فردا حوالی ساعت 17 در پناه قرآن باشین و خدا نگهدار
شده ام بران که پریزنم به هوات یا علیم نقی به هوات یا سفری کنم و سری زنم سفری کنم و سری زنم به سرات یا علی النبی به سرات یا شدم بران که پری زنم شدم بران که پری زنم به هوات یا علی النبی به هوات تازه کنم نفس به سرات
تشکر میکنیم از همکاران ارجمند که برنامه زنده برنا رو هدیه حضورتون کردن رسیدیم به 17:35 عصر بخیر عرض میکنیم حضور یکایک که شما شنوندگان ارجمند و فهیم و فرهیخته رادیو قرآن
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی
الحمدلله استاد قرآن شدم من معلممون از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی.
سبکش مصطفی اسماعیل.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب با آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا
سخت است به هنری علاقه و در آن استعداد داشته باشی و هر که به تو میرسد بگوید تو نمیتوانی.
عجب صدای بدی دارم، عجب صدای بدی دارم.
نخون بسه بسه، برو ببینم، برو بسه. چقدر صدای بده، ساکت باش، با تو هم.
هرچه میخواهی تلاش کنی و پشت کار داشته باشی، یکی پیدا میشود که بالو پرت میشکند و تو را مایوس میکند.
من خیلی صدام گرفته بود، همین الانم گرفتگیش باز وقت خودم هم دلم برای خودم میسوزه. اون موقع خیلی بدتر بود، یعنی شاید حرف زدنم برای من به نوعی سخت بود، گرفته شدید، همینجوری خش داره، مثلا مثل کسی که سرما خورده است.
اما در میان این آدمیان کم محبت و احساس، انسانهای با مرام و اطریاس نیز پیدا می شود.
اون صدایی که خش داره، اگر صاحبش تونست اینو تربیت بکنه، آرایشش بده و با صدای زیباتن از صدای خودش ارائه بده، این هنر اون قاری رو می رسونه.
که تشویق می کنند و می گویند تو خوبی، تو با استعدادی.
ماشاءالله پیشرفت کرد، پیشرفت عجیبی کرد.
آری این لحن زیبا.
الغوث الامان 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 تو یوسف زهرایی.
این اجرای پرقدرت.
صدای چپ چای این گرفتگی رو تو این پرده ها داره.
استاد علی اکبر توپچی.
ولی وقتی اوج میگیرن و بقول بچه ها گفتن تو پرده های بالا، خیلی صداهای زیبا و نمکی نمیشه. حاج احمد از ویژگی های صداش الحمدلله اینه، علاوه بر اینکه یک اقتدار خیلی، یک قدرت خیلی بالایی هم الحمدلله تو صدای حاج احمد وجود داره.
استاد حاج احمد ابوالقاسمی.
من فرزند ششم خانواده بودم، یعنی قبل از من 4 پسر و 1 دختر بود و بعد از من باز 1 پسر.
ما 6 تا برادر بودیم دیگه. بعد بسیار بزرگمون که محمد نصیر بود، برادر دوممون ناصر بود، سومی من بودم، چهارمی محمود بود، پنجمی حاج احمد بود، ششمی هم داوود بود.
خانواده ما هم خاطر حالا اون صافی و سادگی که داشتن، پدرم یه شغل داشت که شغل کاسبی بود که تقریبا خیلی از فامیلا که از میومدن تهران میخواستن تازه مقیم بشن یا ساکن بشن، چند سال تو خونه ما زندگی میکردن. یعنی فرصت برای این پدر مادر به خاطر اینکه به ریزه کاریای تربیت بچه هاشون به پردازن خیلی کم بود. حالا غریبه نبودن، مثلا پسر خاله های من بودن، پسر عمه های من بودن، مثلا شاید دایی من بوده، اینا بودن که از میمادن تهران که کار کنن یواشوش تا مثلا حدود 50 ساله بشه. یادمه که مادرم همش گفتش که میدونی تو چرا قاری قرآن شدی؟ چون دقیقا سر اذان صبح به دنیا اومدی. یعنی همین که صدای گریت در اومد اذان صبح رو گفتم. چه من رفتم توی فکر میکنم روز جمعه هم بوده، رفتم توی تاریخ توی تقویم در آوردم، دهم خرداد سال 47. و توی فامیل ما قبل از اینکه حالا ماها توی این مسیر وارد بشیم، استاد حاج محمد رضا ابوالقاسمی پسرعموی ما، حتی پسرعمو که میگیم ولی خب پدرانمون با هم پسرعمو هستن،
استعزال هم دارید که حاج احمد های ابوالقاسمی پسرعموی حاج رضا ابوالقاسمی. آقا رضا ابوالقاسمی از اون نسل اولیای قرائت قرآن کشور، از قاریان خیلی خوب، از اساتید و داوران بسیار با ارزش و دوست داشتنی. در واقع حاج احمد سرعموی ایشونه که در واقع شکل گیری شخصیت قرآنی ایشون تو اون مجموعه بوده، ما سمت آقای خدام حسین.
ایشون توی محله امامزاده هستن، از اونجا که استاد مروت کلاس میذارن میرن جلسه استاد مروت رو، کم کم جزء یکی از قاریان خوبه کشور میشن. و جلسه فامیلی که ما داشتیم، من هنوز خیلی کوچیک بودم ولی یادمه که حاج آقای ابوالقاسمی میخوند و من خیلی دوست داشتم تلاوت ایشون.
خودم هم صداشو خدا وکیلی خیلی دوست داشتم، اصلا هر جا که میخوند من لذت میبردم از صداش.
بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ما كرفتين نزد استاد مروت،
استاد محمد رضا ابوالقاسمی پسرعموی استاد،
یواش یواش دیگه جلسه رو تحویل ما دادند و ما شدیم مربی اون جلسه. و این جلسه در منزل پدر حاج احمد آقا برگزار میشد، در منازل دیگه برگزار میشد. خیلی جلسه خیلی خوب و زیبایی بود که اونجا هم خلاصه حاج احمد آقا سنش پایین بود و اونجا حضور داشتند، بعضی هم خلاصه ما در خدمتشون بودیم. اون چیزی که برصورت ما از استاد مروت خدا بیامرز یا استاد مولایی داشتیم، خلاصه هرچی ما از اونا کسب کرده بودیم انتقال میدادیم به هیئتیایی که در خدمتشون بودیم.
قدیم هم جلسات اینجوری بود، مثلا کسی که دوره میشستن توی خونه خونگی بود، یه هفته خونه این شخص، یه هفته خونه کسی دیگه. افراد که میخوندن سنت قدیم این بود، وقتی مثلا کسی داشت میخوند، حالا شاید الان یا نپسندن اینا ولی اینجوری بود، یکی که داشت میخوند غلط میخوند، مثلا اون داشت برای خودش سرش پایین بود قرآنشو میخوند غلطی میخوند، استاد مثلا بدون اینکه تذکری بده، اگه تذکر داده بود و طرف گوشم نکرد چند بار مثلا میدید این دیگه یاد نمیگیره، خودش شروع میکرد بخوندن، یه نفس شروع میکرد بخوندن، اون دیگه اصلا صداش قطع میشد دیگه، یعنی اون ساکت میشد که حالا استاد بخونه. بعد اون میگشت غلط خوندنش رو پیدا کرد، بفهمه کجا اشتباه کرده که استاد شروع کرده به خوندن. این شیوهی بود تو خیلی از جلسات مرسوم بود.
الان هم اینجوریه، مثلا یک قاری وقتی میاد تو جلسه یه چیز رو غلط میخونه، بار اول تذکر میدیم، بار دوم که تکرار میکنه میگیم نه نخون، بذار من میخونم برات، اینجوری باید بخونی. و هم مربی اگر خودش نخونه نمیتونه اون رو انتقال بده، مربی حتما باید بخونه.
این بود که من خودم همیشه دوست دارم افراد غلط بخونن که حاج آقای ابوالقاسمی بخونه و من کیف بکنم. تا اینکه مثلا نوبت یکی میرسید که میدونستم غلط نمیخونه، میگفتم خب این که هیچی دیگه، من درست میخونه. حاج آقا هم نمیخونه، ولی یه کسی که پر غلط میخوند برای ما خیلی جاذب بود و تو هر نفسی که اون اشتباه میخوند استاد ابوالقاسم شروع کرد به خوندن.
بله، این منظور حاجی مدقا جلسات سنتیه که جلسات سنتی خیلی بیشتر جواب میده تا جلسات جور دیگه. سنتی چون اون استاد جلسه، مربی جلسه، چون خودش میخونه و تحویل اون شاگرد میده و از شاگردم میخواد که این اون بخونه، این خیلی تأثیر به سزایی داره. الان هم که جلسات سنتی خیلی جا هست بهتر جواب داده تا جلسات غیر سنتی.
جلسه چهارشنبه های با استاد پیر مردیه، حالا با اصطلاح فانتزی نیست، همین قدیمی از طریق به صورت سنتی. اونتا باز ما دوستان رو ببینیم هر کی هر چقدر استعداد داشته باشه و جواب بده ما این کار رو براش میکنم. آمه دید تشید بیاد. خب من حرفم دیگه تمام شد، زیاد وقت دوستان رو نگیرم. آقا مهدی عزیز تلاوت کنن قرآن رو، انشاءالله بعدش شروع کنیم چند تا از برادران بخونن، ما هم در خدمتشون باشیم برای رفع خستگی خودتون و این عزیزانمون که با دوربین تشریف آوردن صلوات خط کنیم.
من تقریبا این جلسات و هیئت‌های مذهبی رو از 5 سالگی تک و توکش یادمه. من استاد دقیقه حیات هستم و سالها هم بله برای من استادی کردن و الان هم هنوز به توانمندی تمام میخونن و ما یکی از امیدهامون که بتونیم مثلا تو 65 6 سالگی بخونیم همین استاد ابوالقاسمی که میخونه الان به چه خوبی.
ثم اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون.
مادرم همیشه دوست داشت که بچه‌هاش بالاخره توی این مسیر قدم برداره و حالا چقدر به اخویای دیگه گفته من نمیدونم، ولی به منم خیلی میگفت.
به هممون میگفتم، نه به اون، بله مادرمون، به هممون میگفتم.
منصور ابوالقاسمی برادر استاد.
منتها حاج احمد دیگه چون رفته بود سراغ قرآن دیگه ایشونو بیشتر تشویق میکردن تا ماها رو.
صدای تلاوت فرازی از استاد محمد رضا ابوالقاسمی.
ثم اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون.
اما همه به احمد نوجوان میگویند صدایت خوب نیست، یا نه بعضی ها رعایت نمی کنند پا فراتر میگذارند و میگویند صدایت خیلی بد است.
اینکه من رفتم توی گروه سرودی ثبت نام کردم توی مسجدمون اوایل سال 56 بود. باز اونجا هیچ کسی توجهی به صدای ما نداشت تا اینکه یه روز من یادمه که یه تک خونی بود، هی می‌خواست بخونه نمیتونست اون آهنگو بگیره. من حالا جذب آهنگم خوب بود، گیرایی آهنگم خیلی خوب بود، زود آهنگا رو حفظ می‌کردم. بعد این تک خونه هی قاطی می‌کرد، من گفتم آقا ما بخونیم. این نگاهی که گفت نه، چون میدونست اصلا صدای من در نمیاد. گفتش بشین بچه. دوباره این هرچی تکرار کرد این نتونست تک خون یاد بگیره. گفتم آقا بذار من بخونم. گفت خب بخون ببینم. تا من خوندم یه تشری زد و یه خلاصه یه نهیبی زد که ساکت.
بسه بسه بسه، برو پی کارت، برو اصلا به کار ما نمیر، برو ببینم، برو.
با اون صدای مثلا فلانت به درد نخورد. آره دیگه خیلی صدای من بد بود. خب اینجا دوباره خورد تو به قول من خورد تو پرمون که خب پس ما اصلا کلا بذاریم کنار بهتره. من که سال 61 به طور اتفاقی من از جلوی مسیرمون رد میشدم، دیدم که چند تا بچه نشستن دارن میخونن. حالا قبلش بارها شده بود که امتحان دادم و مسخره شده بودم. مثلا یکیش تو مدرسه بود که یه آقایی بود به نام حسین احمدی، این خیلی خوش صدا بود، این خون تو مدرسه، همه تشویقش کردن بود چقدر قشنگ میخونه. من گفتم منم بلدم، خب تو هم بخون. ما تا خوندیم همه شو میکنن خندیدن و مسخره کرد. دوره یه سال میگذشت تا این خاطره بعد ما پاک بشه، یه زدگی بریم بخونیم، یکی دیگه ما رو مسخره کنه. به هر حال همه این هی من عقب مینداخت.
اکثر انسانهای بزرگ موفقیتشان را مدیون والدین هستند. در زندگی حاج احمد هم شروع آموزش و تربیت قرآنی با تلنگر و پیگیری مجدانه مادر کلید می‌خورد.
من هم خاصه علاقه نداشتم، یعنی اصلا علاقه نداشتم، به خاطر اینکه نمی‌دونستم واقعا میتونم تو این موضوع موفق باشم. یه بار اومد خونه، سال فکر می‌کنم 55 بود یا 56، اومد خونه که آره مسجد کلاس قرآن گذاشت، باید به یاد بگیری، چونش ران نداره. منم اصلا حوصله اینجور چیزا رو نداشتم، حتی مدرسه رفتنم خیلی خوشم نمی اومد، چون یک خاطرات خوبی از ابتدای شروع مدرسه نداشتم و ندارم. اومد خونه و گفتش که همچین چیزی، و من گفتم من که نمیرم. گویا نرفتی شامدار رو نمیدم، راتم نمیدم خونه، همینی که هست. این چی دیگه، ما دیم زورمون نمیرسه. بالاخره کلاس سوم ابتدایی بودم، زمستون اون سال خیلی جالبه که دقیقا همون روز یه برف خیلی سنگین و شدیدی میومد. فکر میکنم یه اسکناس 5 تومانی به قول حق ثبت نام 5 تا 1 تومانی، البته سال 54 و 55 خیلی پول بود برای به ام داد، و با یه دونه عکس و به قول بعضی یه اردنگی که مورد خونه انداخت بیرون، که بعد واقعا برف میومد بیرون، خیلی برف سنگین. حتی راه زیادی از خونه ما تو مسجد نمود، چون خونه ما یه جوری بود که پشت یک مسجدی بود که از کوچه بالایی درب زنونه مسجد بود، کوچه پایینی درب مردونه. ما میومدیم خونه بیرون، دست راست که میرفتیم از درب مردونه میرفتیم تو مسجد، دست چپ میرفتیم از درب زنونه. یعنی یه زمین به اصطلاح امروزی دو کله بود. کلاس تو که قسمت زنونه برگزار میشد، که من از پله های مسجد رفتم بالا که طبقه دوم بود زنونه، خیلی تا اینجا سر من که اومد از کف مسجد بالاتر که تونستم آروم کلاس رو ببینم، دیدم برای یه تعداد بچه بود مثلا 13-14 نفر نشستن و یه استادی هم داره آموزش میده، رو تخته داره چیز میگه، استاد ابراهیم شهدادی. جرأت کردم یه خود دیگه برم بالاتر، تا اینکه تا نیمتنه من که رسید به سطح مسجد، شو منو دید، آقا بسر چی میخوای اینجا؟ من خیلی آدم کم حرفی بودم، حالا بعدهای خود شلوغ شدیم، ولی اون موقع خیلی ساکت و خیلی بیشتر سکوت میکردم و بیشتر میشنیدم. گفتم آدم برای کلاس، خب الان که دیگه دیره که نصف کلاس گذشته، باید دوره بعدی بیای. از اون طرف فشاری که مادرم میاره که شامورها رو خبر نیست، حالا این شوخیه، ولی خب از اون طرف اون فشار تو ذهنمه که اگه یاد نگرفتی دیگه خونه بر نگرد. از این طرف این آقا میگه باید دوره بعدی بیا. گفتم آخه حالا من یه کاریش میکنم، حالا فیان اونجا بشین فعلا. گرم و گیران نشستم اونجا، تموم شد کلاسش، به یکی از این بچه ها گفتش که برو این مباحث گذشته رو به اون پسر یاد بده. اسمت چیه؟ احمد. برو به احمد یاد بده. اون پسر اومد نشست برم، نه من کدومی که بچه های محلمون بود، نشست گفتش که ببین خیلی آسونه، این که اه هر کجا اومد میگه اه، مثل بحثه جام. خب اینم که بلدم، اینم ا هر کجا بود گفتم، خب اینم که بلدم تو مدرسه خودمم گفتن، اینم او، اینم آ، این یکی کوچیک گفتن، یک کوچیک علاش مخصوصه، این یک کوچیکه و اومد بالا یه حرفی ما اونو آ میخونیم، کوچیک فقط نوشته شده، اگه پایینش بود ای میخونیم، اگر هم یه دونه واو اضافه داشت او میخونیم. گفتم خب اینم که ساکنه، یعنی من چه جوری رو خارج رو یاد گرفتم، ولی چون بنا داشتم یاد بگیرم، اگه یاد نگیرم برگشتی تو خونه نیست. جبر اونجا باعث شد که من به قول معروف 4 تا چشم دیگه هم قرض گرفتم و همه رو یاد گرفتم، تا تمام حروف والی رو اون موقع گفتم والی، واو الف لام یا رو میگفتن والی، این 4 تا حرف اینا هم که هر وقت حرکت نداشت نمیخونیم. یعنی نصف کلاس روخانی رو من تو 5 دقیقه این پسره بهم گفت.
شاید مثلا در اون سن نشون نده، ولی این نیستش. ما مثلا الانم بعضی از نوجوانایی که میان جلسمون افراد متفاوتن، بعضی گیرایی خوبی دارن، بعضی گیراییشون نه. مثلا یک مسئله رو شاید یه نفر در یک هفته یا یک ماه بگیره، یک نفر در یک سال هم به زور مثلا هنوز نصفش متوجه بشه. حاج احمد خلاصه تیزبین بود.
به هر حال من خیلی زود یاد گرفتم، یاد گرفتم و به اصطلاح اون کارنامه قبولی رو بردم به مادرم نشون دادم و به اصطلاح ایشون از این حرف خیلی راضی بود که من یاد گرفتم و خب که حال خودت میدونی، من وظیفه‌مو انجام دادم.
پدر بزرگوارشون، مادرشون، خدا رحمتشون کنه، به هر صورت هیئتی بودن اینها و اگر هم سفارش میکرده که شما باید مثلا، چون ما جلسمون توی مسجدی بود که چسبیده بود به منزل ایشون، منزل پدر مادرشون، صدای جلسه قرائت امام خلاصه میرفت اینجور که حالا آقا جماعت آقا میگه. بعد مادر بزرگوارشون میگن که شما خلاصه بایستی تلاوتت اینجوری باشه اونجوری باشه، سفارشاتی که کردن خلاصه ایشون هم قبول کردند و خلاصه سفارش مادر بزرگوارشون رو انجام دادن و عمل رسوندن.
پدر مادر من یه شخصی بود که تو همون روستایی که زندگی میکردن به نام میرزا حسین لقب داشته، خیلی هم مردم بهش احترام میذاشتن و هم نوح خون خوبی بوده، هم با قرآن آشنایی زیاد داشت و خانواده خیلی مذهبی بودن. ما مادرمون و پدرمون همیشه میگفتن فقط چیه، سعی کنید با قرآن اخت بشید، از قرآن درس بگیریم، با قرآن زندگی کنید.
اما تلنگر و نقطه عطف اصلی در زندگی حرفه‌ای استاد ابوالقاسمی لحظه‌ای رقم می‌خورد که صدایی می‌شنود.
همون روز اول یا روز هفته بعدش که جمعه صبح می‌رفتیم، ما آقای به نام آقای جبلی، اون موقع مثلا شاید 3 سال یا 4 سال از من بزرگتر بود، مثلا 10 11 سالش بود، توی قسمت مردونه اونا کلاسشون طبقه پایین، تقریبا کلاس ما تموم شده بود که استاد اونا هم به اون پسره گفت بخون. این یه بسم الله با صدا عبدالباسط گفت. من فقط از طریق رادیو و نمیدونم مناره مسجد و بلندگوهای مسجد این نوع تلاوت و این نوع صدا رو شنیده بودم دیگه. باورم نمیشه مثلا یکی همتراز خودمون بتونه اونجوری بخونه. مثلا اون یه رؤیا بود برای ما. گفتیم این کیه این بچه؟ ما فکر می‌کنیم بچه است مثلا. عبدالباسط فکر می‌کنیم بچه است. این کیه؟ فکر می‌کنیم خب اصلا نمی‌دونیم که عربه دیگه. ما که نمی‌تونیم، اونا عربه، ما اصلا فرضمون این بود که ما نمی‌تونیم هیچ وقت اون قشنگی بخونیم. چون عبدالباسط یه سری خاصی داره. این آقا پسر مثلا 10 11 ساله همونجوری با همون زیبایی بسم الله گفت. من ناخودآگاه که از وسط کلاسی که حالا تقریبا تموم شده بود بلند شدم دویدم رفتم سمت اون نرده‌ای که مثلا یه چادری اون جلوش بعد قسمت مردون اونجاست، حالا ما بالاتر بودیم، ناخودآگاه بود دویدم سمت اون جهت که این کیه. وقتی پرده رو کردم که برای چند نفر پسر بچه اون پایین نشستن، این من اصلا 3-4 سال اما بزرگتر بودم، اونجا تمام انگار دنیا رو سر من خراب شد که پس میشه وقتی یه کسی مثل من بچه محل خودم داره اینجوری میخونه، یه رمزی یه چیز داره، ولی جرأت این کارو نداشتم هیچ وقت. این اون اتفاق بزرگی بود که تو ذهن من افتاد. برای اولین بار من از حنجره یک همسن و سال خودم یه صدای خیلی زیبا شنیدم. یه چند وقتی من اصلا به هم ریخته بودم که چی میشه من بتونم اونجا بخونم.
و از آن روز مسیر زندگی احمد نوجوان عوض میشود.
این هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون